سلام بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 29 اپریل است و در برنامه این گزارش ها را داریم. از مناقشه پرقربانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک سال گذشت. قصه زندگی چند خانواده قربانیان این مناقشه. آمریکا و روسیه محبوسان پرونده هایشان پرسر و صدا را با یکدیگر عوض می کنند، اما موقع کاخ سفید نسبت مسکو برای جنگ در اوکراین تغییر نیافته است.
این یک روز مهم و یک حادثه خاطرمان است. حادثه که نتیجه تلاش پرزیدنت جو بایدن برای برگردانیدن امریکایی های اسیر افتاده از تمام جهان می باشد.
و ملخ روزی آدمان را در خطلان می خورد. شکایت کشاورزان از حمله ملخ به زمین کشت و برباد رفتن مهنت هایشان.
ملخ کشتیستیم خیلی کم شدیستیم خود. آنها در موضع مرکز ها.
سال پیش در این شب و روز فوجیه چندین آیله در دو کشوری به هم دوست را به ماتم نشاند. ده ها ساکین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بهار سال گذشته در یک زد و خورد خونین به هلاکت رسیدند. با گذشت یک سال از این حادثه مدهش، درد نزدیکان قربانیان آن کهنه نشده است و تشویش ها از سرزدن جنگ باقی است. همکارم کیومر سیاتو درباره چند خانواده گزارش می دهد که در مناقشه مرزی نزدیکان خود را از دست دادند.
هاشم همرایوف هفته چند بار حتما به سر قبر پسرش می آید. ابراهیم 29 ساله یگانه پسر این مرد روزی 29 اپریل سال 2021 در مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان کشته شد.
خودش برابط سیدیتی میشه بابمون.
سال گذشته برای هزیمه محکم و سال عادی نبود. پسر 26 ساله او هم در جنگ در مرز دو کشور همسایه جان باخت. حکمت الله تجارت و نقشه های زیاده داشت.
پولندش دیده نه بای من سارو میرم تا مرقم خبرگیری گفته برام در رفتو سونی به هوای شریکو هم و دادرکو فامیدن و مامو گامل زدن.
حادثه را که یک سال پیش در سرحد رخ داد در قرقیزستان هم با درد بیاد می آرند. این شهرک مدینه در ولایت بادکند است. دهه را به نام یک دختری 12 ساله گذاشتند که قربان مناقشه مرزی شد.
که یک سال گذشت. زندگی دامن دارد. وقتی شوهرم فوتید یک ماه حامله دور بودم.
اسمنور را پدرش ندیده است. او یکی از قربانیان دیگر مناقشه مرزی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان است. آن صبح او دختری کلانیش را به باغچه برده وعده کرد که خودش آمده میگیرد، ولی دیگر بر نگشت. دخترش تا هنوز چشم براه پدر است.
روز اپریل جاکنده از این باقی کندریز گید شده.
ماه اپریل من اون حادثه ها رو بیاد می آرم. خیلی مشکل بود. دختری کلونیه ملکه بعضی چیزها رو پای می برد. همیشه از من می پرسد که پدرم کی بر می گردد و گفته بود که آمده مرا می گیرد.
بهار سال گذشته در پی مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان ده ها نفر از دو طرف کشته شدند. در تاجیکستان 19 نفر به هلاکت رسید و 87 کس زخمی شد. در قرقیزستان شماره کشته شده ها را 36 نفر گفتند. 189 کس دیگر جراحت برداشتند. این پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ دو کشور همسایه گفته می شود.
با وجود تشنج در مناسبت ها و با اون که دو ماه باز جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد، واشنگتن و مسکو محبوسان امریکایی و روس را با یکدیگر تبادل کردند. بعد از بحث و بررسی های زیاد میان دو کشور اخیراً چندتن از محبوسان معروف امریکایی از زندان مسکو و زندانیان روس از محبس های امریکا رها شده به نزد پیوندانشان برگشتند. گزارش صدای امریکا را در این باره همکارم مومین احمدی پیشنهاد میکند.
تریور رید، افسری سابقی نیروهای بحری امریکا، از سال 2019 در زندان روسیه بود. او با اتهام حمله به مأمور پلیس به 9 سال زندان محکوم شد. خانواده رید به بیگناهی او پایفشاری و طلب داشتند که آزاد شود. او را روز چهارشنبه آزاد کردند. سخنگوی کاخ سفید گفت مبادله محبوسان در ترکیه صورت گرفت.
این یک روز مهم و یک حادثه خاطرمان است. حادثه که نتیجه تلاش پرزیدنت جو بایدن برای برگردانیدن امریکایی های اسیر افتاده از تمام جهان می باشد.
ایالات متحده هم خلبان روس کنستانتین یاریشنکو را بعد 20 سال زندان از محبس کنکتیکوت آزاد کرد. او با گناه قاچاق کوکائین به ایالات متحده زندانی شده بود. مقامات روسیه گفتند تبادل محبوسان نتیجه گفتگوی دراز دو کشور است. پسکی آشکارا گفت تبادل محبوسان موقع امریکا را نسبت به تجاوز روسیه در اوکراین تغییر نمی دهد.
رهایی تریور رید، بازگشت او به نزد اویلا و دسترسی او به کمک در انتظار طبی، موقع و نقشه پرزیدنت را در مورد بسته نوی کمک ها و ادامه دستگیری اوکراین ها دیگر نمی کند.
رید یکی از چندین امریکایی هایی است که بازداشت و زندانی شدنشان در روسیه سر و صدای زیاد بپا کرد. بسکتبال بازی معروف بریتنی گرینر هم روزی 17 فوریه در فرودگاه مسکو با اتهام نگهداری غیرقانونی مواد مخدر بازداشت شد. پال اویلن سربازی سابق نیروهای بحری امریکا سال 2018 در روسیه بازداشت و بعدی 2 با اتهام جاسوسی به زندان محکوم شد. مقامات امریکایی حامیان حقوق و خانواده‌اش اتهام را به اساس می‌خوانند.
من گناهی نکردم، نه آدم ربایی و یگان جنایت نکردم.
کاخ سفید می‌گوید برای آزادی پال اویلن و امریکایی‌هایی که به گناه بازداشت و زندانی شدند تلاش دارد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در سخنرانی در روز چهارشنبه از تبادل زندانیان یادآور نشد و برعکس تهدید کرد که به هر کشوری که به گفته او به عملیات مخصوص نظامی در اوکراین دخالت می‌کند، پاسخی برخاسا خواهد داد.
بیننده گرامی، در این فرصت برنامه پارچه از بحث گپی آزاد را میبینیم که همکاران ما تهیه کردند. این دفعه صحبت درباره سفرهای رئیس جمهور امام علی رحمان به ناحیه ها است و هم صحبتان در برنامه عبدالقادر عبدالقهار، خبرنگار و کتابدار شناخته، و محمد اقبال صدرالدین، یکی از فعالان مخالفان تاجیکستان در خارج از کشور هستند.
عبدالقادر، ببینید محمد اقبال میگد که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است. به این چه میگوید؟
البته خودنمایی نیست. چه خودنمایی است وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه که دوستش میدارن انتخابش کردن سفر کنند؟ یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یک شهر میاد سفر نکنند؟ از اونه که سفرهای پرخرج و پردبدبه، همینش هم من قسمم راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود. و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک ستیه، یک ماده مبلغ جدا شود از حسابی پولهای ایلوگی یکم دولت برای سفرهای پرزیدنت.
اشاره کردید که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر کند؟ محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکنند سفر نکند؟
خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند و هیچ کس مخالفی سفر کردنی پرزیدنت یک کشور به یک ناحیه یا به یک ولایت یا به یک استان یا به یک منطقه از کشور نیست و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد. ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظر ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخنی خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها.
شکل مکمل برنامه گپی آزاد را می توانید فردا ساعت 13 به وقت دوشنبه و 11 به وقت مسکو در سمونه رادیوی آزادی و یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام تماشا کنید. حمله ملخ به زمین های کیش در برخی از ناحیه های ولایت ختلان مهنت چند ماهه ساکنان را برباد می دهد. کمی علف در کوهستان و تل و تپه های این منطقه هجوم ملخ به کشتزارها را بیشتر کرده است. ساکنان از علکه رسیدنی ضرر ملخ ها به حاصل کشتشان نگرانی می کنند. یک سله ملخ می تواند در یک روز 35,000 اهالی را از غذای کشاورزی محروم سازد. طاهر سفر در این باره گزارش دارد.
حمله ملخ در ناحیه کوشانیان در چراگاه ساکنان دهه عمر قزاق و کلتشور. اینجا که الفتمون شد به دیگر چراگاه ها حمله می کنند. ایلیبیگ عبدالویف با ترکتوری زرپاش خود یک ماه است با لشکری عظیمی ملخ می جنگد. امیدوار است این لشکری بزرگ را نابود می کند.
کرو سوزای سر بر وقت بگم جمع شانیو ملخت کشتی سیم خیلی کم شدی سیخی آنا در موضعی مرکزوخ ای چورم اپریل اومدگی.
زوربیک شریپوف چوروادار و یک مسئول اداره مبارزه با ملخ در ناحیه کوشانیان است. این مهمانان ناخوانده بعض جانور را بد میبیند چون دور و ندار کشاورزان را نابود میکنند.
از چوروا ما امنیت آذوقواری گوشت و شیر و روغن را تامین میکنیم. اگر ملخ علف را نابود کند پس ما نمیتوانیم که در آینده امنیت خوراکی منطقه و سهمدار نباشیم.
این دهقان از نزدیکتر آمدن این ملخ به کشتارخویش نگران است. میگوید حشرات بی‌رحم ده ها گکتر چراگاه را نیست کرده به مردم دهات ضرر رسانیده است.
در حدود نهایه وقت کار کرده همین به طور باید شاید به راه ماندن نشده است. آنها به پروایی کرده ایستادن. این عیان است که چقدر شماره زیادی حجوم ملخ به منطقه ما گذشت است.
سال اول نیست که ملخ کشتار و چراگاه های قتلان را نابود میکند و یا با آنها ضرر میرساند. سال گذشته سبزوات و پالیزی ها را خورده بود. اداره های کشاورزی ولایت میگویند در ناحیه وخش و دیگر نواحی قتلان خطر حمله ملخ از بین رفته است. اما ویدیوها از منطقه ها دیگر چیز را نشان میدهند. حمله بی‌رحمانه لشکری ملخ را که هر رستنی سری راهشان را بی برگ و شاخ و بی جان میکنند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
برنامه را ادامه می دهیم. در هندوستان یک افسونگر را برای استفاده مار کوبرا و یا عینکدار دستگیر کردند. طبق انعنه های قدیمی هندی در راه به سوی تویخانه بعضی آیله ها افسونگر ماران را دعوت می کنند. شاید در عصرهای پیش مار زنده استفاده می شد، ولی 5 سال این جانب مار کوبرا در کتاب سرخ هندوستان وارد گردیده نگهداشت و استفاده آن منع شده است. مومین احمدی گزارش می دهد.
روزی 28 اپریل مردی به خاطر رقصش با مار کوبرا زنده در مراسم توی عروسی در ناحیه شرقی میور بهنج هندوستان حبس شد. جنگل های این ناحیه ولایت ادیشا مکان زیست یک ایده حیوانات وحشی نادر است. در توی عروسی شهرک کرانیجا افسونگر ماران دعوت شده بود. او می بایست طبق انعنه در راه از خانه داماد به منزل عروس رقص مار را اجرا می کرد. مهمانان وحشت زده به مقامات خبر دادند که افسونگر با ماری زنده رقص دارد. مقامداران افسونگر را بازداشت نموده مار را در جنگل رها کردند.
در رقص ماری این توی ماری کوبرای زنده را استفاده بردند. طبق قانون حمایه وحوش نگهداشت این مار و استفاده آن در رقص این عمل جنایت به شمار می رود. از این رو افسران ما افسونگری ماران را حبس کردند.
ماری کوبرای هندی و یا ماری عینکدار در هندوستان، شریلانکا، بوتان، بنگلادش، پاکستان و هندوستان بسر برده سر از سال 2017 در رویخط حیوانات نادر هندوستان قرار گرفته است.
برنامه اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخونید و تماشا کنید. خدا نگهدارتون.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. سوابی نبودن جمعیست با او زیر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. بودت فرق بیریم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ویرا گریچ، خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی، بر اثر مشک‌اندازی نیروهای روسی به یک بنای استقامتی در شهر کیف به هلاکت رسید. حادثه روز 28 اپریل امسال روی داد. به اطلاع بخش اوکراینی رادیو آزادی، جسد خانم گریچ صبح 29 اپریل پیدا شد. در این روز که پایتخت اوکراین مورد حمله قرار گرفته بود، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در آن روزها در کیف قرار داشت. در عکس ها و نوارهای ویدیویی دیده می شود که آشانه های پایانی بنا آسیب جدی دیده است. شهردار کیف ویتالی کلیچکا روز 29 اپریل در تلگرام نوشت که جسد یک نفر از زیر ویران ها بیرون آورده شد و 10 نفر زخمی شدند. ویرا گریچ 55 ساله از ماه فوریه سال 2018 با این طرف کارمند رادیو آزادی بود. قبلا در شبکه های گوناگون تلویزیونی اوکراین کار می کرد. کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان خبرها را درباره خریداری شدن بی‌سرنشین های بیرقتر ترکی از سوی تاجیکستان شهر داد. کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان روز 29 اپریل گفت اطلاع مذکور بی اساس است و بنا به معلومات دقیق آنها جانب تاجیکستان با استحصال کننده بیرقتر شرکت بایکر مکین و شرکت های دیگری ترکی شرطنامه نبسته است. جانب تاجیکستان هرگز این گزارش را شرح نداده است. جانب قرغیزستان هرگز جانبدار سیاست خشین نسبت کشورهای همسایه نبود و نخواهد بود، آمده است در اطلاع کمیته دولتی امنیتی ملی این کشور. شیرعلی مرزا، وزیر دفاع تاجیکستان و همتای ترکش خلوص اکر، 29 اپریل در حاشیه سفر هیئت تاجیکستان به انقره در مورد همکاری های نظامی دو کشور موافقت نامه امضا کردند. طبق خبر وزارت دفاع ملی ترکیه، در جریان گفتگوی پشت درهای بسته مسئله امنیت منطقوی و همکاری در عرصه صنعتی دفاعی بررسی شدند. حاصل همکاری های بیشکک و انقره خریدن هواپیماهای بی‌سرنشین بیرقتر TV2 از سوی قرغیزستان شد. به این ترتیب قرغیزستان در میان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی نخستین کشوری شد که صاحب هواپیماهای بی‌سرنشین ترکی شد و ماه مارس سال 2022 از استفاده آنها در یک رزمایش خبر داد. مرافع دادگاهی امریدین علاوت‌شایف، یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان، روز 29 اپریل در بازداشتگاه دوشنبه آغاز شد، ولی به اطلاع منابع آگاه نزدیکانش را به داخل راه ندادند. مقامات در این باره چیزی نمیگوید. امریدین علاوت‌شایف ماه ژانویه امسال در روسیه ناپدید و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده شد. یک منبع آگاه از پرونده به رادیو آزادی گفت مرافع ساعت 14 در بینای بازداشتگاه موقتی رقم 1 پایتخت سر شد. به قبل او پرونده را دادرسی از دادگاه ولایت مختار کویسان بدخشان بررسی میکند. وکیلان دفاع را دیر خبردار کردند. خیش و تبارش به نزد بازداشتگاه رفتند، اما آنها را به داخل راه ندادند. علاوه شایف یکی از چهره های شناخته در میان زادگان ولایت مختار کویسان بدخشان در روسیه روز 11 ژانویه امسال ناپدید شد. مقامات تاجیک تنها روز 2 فوریه بازداشت او را در دوشنبه تصدیق کردند. مقامات علیه امریدین علاوه‌شایف با چند اتهام از جمله گروگانگیری از آزادی محروم کردند و غیر متهم میکنند. طرفدارانش به بیگناهی او تاکید میکنند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا سها اعلام کرد که ناظرانش اوکراین را کاملا ترک میکنند. این سازمان تصمیم را بدیان گرفت که مسکو مهلت فعالیت ناظران را تمدید نکرد. رئیس عمل کننده این سازمان، وزیر کارهای خارجی لهستان زبیگنو رای و دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا خلگا ماریا شمید از آن اظهار نگرانی کردند که موقع گیری روسیه برای آنها انتخاب دیگری را باقی نگذاشت. پیشتر از این نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا الکساندر لوکاشویچ گفته بود که متخصصان روس را از ماموریت مخصوص نظارتی این سازمان در اوکراین بیرون کردند و همچنین ناظران کشورهای دیگر را در هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا در همکاری با جانب اوکراین در رفت نزاع عیبدار کرد. لوکاشویچ گفت که ناظران به نیروی ازاو ماشینای زره پوش دادند. دیروز روسیه این سازمان را به آن عیبدار کرد که درباره جایگیرشوی نیروهای روسیه و نیروهای رو به روسیه به خدمات اکتشافی غرب و اوکراین اطلاع داده است. بانوان ترکمنستان در پی محدود شدن آرایش های زنانه با خطر از کار راندن روبرو شدند. بنا به اطلاع خبرنگاران و چندین منبع باوری بخش ترکمنی رادیو آزادی در ترکمنستان، دوام روزهای اخیر چندین مهماندار، استیواردس هواپیما و راهبلد قطارها برای گذاشتن میژه و استفاده ناخن های صنعی از کار رانده شدند. شرکت هواپیمایی ترکمنستان که بعد تنفس طولانی دوباره پرواز خود را از سر میگیرد، 20 مهماندار استیواردس را برای افزایش لبها از کار رانده است. همچنین حدود 50 راهبلد قطار نیز با این سبب کار خود را از دست دادند. مقامات آگاه میکنند که خدمت رسانی های چون باتوکس، محو کردن آژانک های روی، گذاشتن میژه، افزایش لبها و استفاده ناخن های صنعی منع کرده شدند، گفت کارمند یکی از کاشان های حسن در بیرملی ترکمنستان روز 11 اپریل.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان عبداللطیف شریپوف، راننده ماشین یاره تجلی که 3 ماه پیش در جریان نزاع مرزی کشته شد، از وعده خلافی مقامات شکایت دارند. آنها میگویند مقامات وعده داده بودند که 60 ماه معاش عبداللطیف شریپوف را میپردازند و همچنین برای نزدیکانش زمینی نزد حولگی میدهند. اینچنین وعده شده است که یکی از کوچه ها به نام شریپوف نامگذاری میشود. وعده هایی که به گفته پیوندان عبداللطیف شریپوف بعد از 3 ماه تا حال اجرا نشدند. مسئولین بیمارخانه مرکزی شهر اسفره که شریپوف آنجا کار میکرد گفتند وعده خود را فراموش نکردند و برای اجرا شدنش تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. همسر عبداللطیف شریپوف به یاد شوهرش میگیرد، عنایت خان شریپوف، میگوید شوهرش 10 سال راننده ماشین یاره تجلی بود و کارش را دوست می داشت. ماشین یاره تجلی عبداللطیف شریپوف در جریان نزاع شب 27 ینور در مرز تاجیکستان و قرقیزستان خراب شد. در روز حادثه او توانست از چندین زخمی را از منطقه داغ به بیمارستان آورد. گفته می شود نقلات را با خمپاره و یا مینمیات زدند. هنگام حمله عبداللطیف شریپوف و 2 نفر دیگر داخل ماشین بودند. شریپوف 62 ساله کشته شد و همراهانش سخت جراحت برداشتند. جسد پاره شده راننده یاره تجلی را زود به خاک سپاریدند. پیوندانش گفتند سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره در مراسم دفن وعده های زیاده داد. تبارکان یکی از پیوندان عبداللطیف شریپوف برده آزادی گفت سر دکتر وعده داد که برای فرزندان شریپوف زمینی نزد حولگی می دهد.
همون را سر دکتر آمدن اینجا دادراشون بودن و یاره عبداللطیف کندوی هاشون بودن در نه همه خلقند وعده دادن که خودشون من در خانشون را نشان دادم. من دپوتات گفتم خودشون، من دپوتات، من خانجا آد همین در نشار گرفتم که هم گفتم نکرم. حاضر گفتم که من 6 ماه آیلکشون را من وای کرم یتیم توغری کرد گفتم من نکرم، خبرم نگرفتم. حاضر مثال آخر این وای نیده قانون با در نی همون قابه آدم دپوتات حاجی بسو
با سبب در سفر خدمتی بودن نتوانستیم طیب‌الدین محمدوف سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره را پیدا کنیم. دیگر مسئولین بیمارستان با پیشنهاد سند گفتند وعده های خود را فراموش نکردند. از جمله در یک سند سرطبیب بیمارستان از شهردار اسفره خواسته است برای فرزندان عبداللطیف شریپوف زمینی نزد حولگی جدا کنند. گفته می شود شریپوف از سال 2017 در نوبت برای گرفتن زمین نزد حولگی بوده است. در سند دیگر سرطبیب به وکیلان خلقه شهر اسفره پیشنهاد کرده است که کوچه به نام شریپوف نامگذاری شود. مسئولین بیمارستان در صحبت بدون میکروفون گفتند 60 ماه معاش عبداللطیف شریپوف مرحله به مرحله پرداخت کرده می شود. در بیمارستان مرکزی شهر اسفره همچنین گفتند تا این دم به خانواده عبداللطیف شریپوف چند مرتبه کمک مالی رساندند. نه معاش 60 ماه، نه زمین نزد حولگی و نه نامگذاری کوچه عبداللطیف شریپوف را بر نمی‌گرداند، اما پیوندانش می‌گویند به خاطر پاس خدمت‌های 10 ساله او در بیمارستان مقامات باید به وعده خود عمل کنند. در مناقشه 3 ماه پیش دو شهروند تاجیکستان از جمله عبداللطیف شریپوف کشته شده، 10 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. اینچنین زیاد از 50 خانه و مؤسسه‌های اجتماعی در جماعت چارکوه و سرخ آسیب دیدند. تا این دم بر اثر مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 10 نفر کشته و زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک تا حال نتوانستند مرز خود را پره معین و علامت گذاری کنند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسنی از اوندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی.
محمد علی عبداللهیو 22 ساله از ناحیه جلال الدین بلخی تاجیکستان که به طور قراردادی در صف ارتش روسیه خدمت میکرد، در جریان جنگ روسیه در اوکراین کشته شده است. جسد او را روز 28 اپریل در زادگاهش دفن کردند. پیوندانش میگن او در آخر ماه مارس امسال در شهر ازیومی ولایت خارکوف کشته شده است، ولی معلوم نیست در چه شرایطی. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. محمد زاکر عبداللهیف پدر محمد علی روز 29 اپریل بر رادیو آزادی گفت پسرش شهروندی روسیه را داشت و از ماه ینور امسال شامل ارتش این کشور شده بود. ماه آینده باید مراسم خانه‌دار شویش برپا می شد. تا 8 سالگی در تاجیکستان خواند، سپس اهل خانواده به روسیه کوچیدیم، افزود او. تابوت جوان را از روسیه با هواپیمای نظامی به فرودگاه عینی کنار شهر دوشنبه آوردند. جنگ روسیه در اوکراین بیش از 2 ماه باز ادامه دارد. تا این دم خبری کشته شدن دست کم 7 زاده تاجیکستان تصدیق شده است. هفته گذشته جسد ابوبکر نازیموف 24 ساله را در شهر برناول گرانیدند. یک نشریه اوکراینی چند پیش روی خط نظامیان روسیه را رسانه‌ای کرد. در این فهرست نامی نزدیک به 6000 نفر آمده است که از آسیای مرکزی هستند. درباره نزدیک به 100 نفر آنها گفته شده است که زاده و پروردگان تاجیکستان هستند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه را دارند. بین دو کشور نظام دو شهروندی جاری است. این در حالی است که دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش جنگ مسکو را در اوکراین محکوم کرد و بی‌معنا خواند. گوتریش پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از مسکو به کیو رفت و روز 28 اپریل شهرک بوچا و بروتنیکا را دید، جایی که جسدی صدها نفر را با آثار شکنجه یافتند و سازمان ملل و دادگاه بین المللی جنایی و چندی از کشورها خواهان تحقیق جنایت جنگی روسیه در اوکراین شدند. با وجود دلیل‌های فراوان از جنایت‌های جنگی، روسیه گزارش‌ها را در مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان رد کرده است. آنتونیو گوتریش پیش از ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییتر نوشت: ما با توسعه یاری های بشر دوستانه و بیرون آوردن غیر نظامیان از منطقه جنگ در اوکراین ادامه خواهیم داد. همزمان افزود: پایان هر چه زودتر جنگ به فایده اوکراین، روسیه و جهان است.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
مهربان نظروف، خادم سرشناس دولتی و فرهنگی تاجیکستان، به سن 100 سالگی رسید. صاحب نظران او را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی می دانند. نزدیکانش می گویند او به نام خود مهربان، موافق بود و در معامله با پیوندانش حلیم و شیرین گفتار بوده است. در کنار رشد تئاتر تاجیک، مهربان نظروف ضمن ایفای وظیفه مشاوری فرهنگی سفارت شوروی در کابل در تأسیس تئاتر حرفه‌ای در افغانستان نیز سهم گذاشته است. من اسکندر فیروز با پیوندان و صاحب نظران صحبت های کرده، فشرده یادنامه مهربان نظروف را برایتان پیشنهاد میکنم. در بایگانی ها از مهربان نظروف نوار و ثبت های زیاده باقی نمانده است، اما در یک تیکه ویدیویی در محفل فرهنگیان در سال 1991 در دوشنبه، مهربان نظروف حاضرین را به گرامی داشت بزرگان دعوت میکند.
غنیمت دانید پیانی که امروز در تاجیکستان و در دوشنبه هستند، اینای غنیمت دانید، رو نگر دانید.
نظر نظروف، پسر مهربان نظروف، ضمن یادآوری از پدرش میگوید که خداوند هنگام تولد پدرش با بابا و بیبیش نام او را نیز عطا کردند که در طول عمرش مطابق به خصلت های انسانی اش بود.
در زندگی هم خودش مهربان بود و شعار اساسیش مهربانی بود و زیر همین شعار مهربانی کلاوی زندگیش رو
پرویز نظروف، آوازخوان تاجیک مقیم قزاقستان و نبیره مهربان نظروف، در شرح ویژگی های بابای خود به رادیو آزادی گفت که در معاشرت آن کس با بزرگی و با وقار صحبت میکردند.
ما نبیره ها بابای خود را تاتک، یعنی پدر بزرگ نام می گرفتیم. در رفتار و کردارشان همیشه نشانه های هموسایی دیده می شود. انسانی هموسایی و با پهنای بزرگ بودند. زود ما را به صحبت هایشان با خود می بردند و تخمین می کردم که ساختار نطقشان خیلی جالب بود. عبارای جالب و شیرینی را در صحبت ها استفاده می کردند و نفرانی که حتی زبان او را نمی دانستند مفتونی صحبت هایشان می شدند.
مهربان نظروف چند سال در سنگرهای جنگ بزرگ وطنی شوروی نیز بر ضد فاشیست‌های آلمانی نازی جنگیده است. بعد از آغاز فعالیت در تاجیکستان مدت خبرنگاری و ترجمانی نیز کرده است. تمرا عبدالشکورو و سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان مهربان نظروف را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی تاجیکستان می داند. همزمان خانم عبدالشکورو خود را تا جای شاگرد مهربان نظروف نیز می داند.
استعداد دارید، شما نمی خواهید که ما شما مسکو فرستانیم دانشکده صنعت تئاتری به نام گورناچرسکی شهر مسکو. من نمیدونم، من پاسپورت اولی ندارم. اون کس گفتن هیچ گنگ نیه، اونجا الکه یک سوبوس یک گروه توجیک بچه های توجیک دخترو تعلیم گرفته ایستادین، لیکن دخترو کم هستن. بنابراین ما تماشا کردیم، شما استعداد دارید، شما اگر اونجا رفته تعلیم گرید از شما صنعتگار خوب شدنش ممکن.
تمرا عبدالشکورو افزود که مهربان نظروف به انتخاب کادرها توجه زیاد داشتند، زیرا به اعتقاد آن کس رشد ساحه از کادرها وابسته است. مریم ایسایوا، هنرمند تئاتر به نام ابوالقاسم لوتی، میگوید که او با تلاش وزارت فرهنگ وقت و مهربان نظروف عازم تحصیل در یک هیئت دانشجویان جوان به مسکو شده، تا حال رسالت کسبیش را
اون کس نه تنها به نمایش های نو آمده، تا
تماشا میکردن و اشتراک میکردن، بلکه بعضن هم تو تئاتر میامدن و وقتی مشق میدیدن و سپس میگفتن چی کم بودی، چی نارسایی است.
همصحبتان رادیو آزادی میگویند نقش مهربان نظرف نه تنها در توسعه صنعت تئاتری تاجیک بزرگ است، بلکه در پایه‌گذاری تئاتر کسبی در افغانستان نیز سهم گذاشته است. مهربان نظرف در سالهای 1962 تا سال 1964 در سمت مشاوری فرهنگی سفارت شوروی در افغانستان ایفای وظیفه کرده است. با گفته نزار مازریپوف، آن زمان کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان شوروی، مهربان نظرف با ظاهر شاه شای وقت افغانستان دوستی داشت و با آغاز همکاری های صنعتکاران کسبی میان تاجیکستان و افغانستان سبب شده است.
اما ظاهر شاه آمد در آمده با ای خانم محترم ما شما داری پا آمدید؟ تو من آمدم برگشتم که نگاه کرد میره با نظر ایجا شتگی پیش نیاد چی کرد سلام که شما خوبه تینجه گفتن در در شو بود داشته همه گشتم و اینا شرایط تشکیل کردین و اینا اتکلین اتکلین انا اونجا که پتر پتر سخشید ما
اما چنین تصوری نیز وجود دارد که در سالهای رهبری مهربان نظرف در وزارت آن زمان مدنیت تاجیکستان و بیشتر به رشد تئاتر توجه میکرده است. بیشتری از همصحبتان ما معتقدند که زمان رهبری مهربان نظرف به اصطلاح دوره رنسانس فرهنگ تاجیک بود. عبدالقادر طالباکوف فرهنگشناس تاجیک بر این نظر است که در آن سالها از تئاتر و سینما سر کرده تا صنعت آوازخوانی و رقص رشد میکرد.
روی ایدئولوژی شورای بود. مثلا هیچ نمیتونست که هنرمند هنرمند روز بالا مونی. هیچ نمیتونست که تئاتر تو باید رقم یک باشد. اون فرزند زبان خودشون او استقلال نداشته باشین در اون زمان. او بیچاره ها در اون فقط از روی دستورها کار میکردن، دستورهای حزبی.
از مهربان نظرف چهار فرزند باقی مانده است که یکی دلیر نظرف آوازخوان سرشناس تاجیک می باشد و دیگری نظر نظرف که نیز در عرصه فرهنگ فعالیت می کند. یکی از دو دخترانش در امریکا مسکون است و دیگری در قزاقستان. نبیره هایش پرویز و ستاره نیز در قزاقستان آوازخوانی می کنند. نظر نظرف پسر مهربان نظرف می گوید که پدرش در انتخاب کسب به هیچ یکی از فرزندانش مشورت و فشار ناورده است. اما شاید محیط فرهنگی خانواده وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان پیوندانش را در انتخاب کسب خیش راهنمایی کرده است. مهربان نظرف یکم می سال 1922 در روستای شیرزی نایه روشان بدخشان تاجیکستان تولد شده، 7 مارت سال 1993 در دوشنبه فوتیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک مقام اوکراینی روز 27 اپریل گفت روسیه آماده استفاده از منطقه نزدیک دنستر مولداوا برای فشاری نظامی به اوکراین است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد هر کشوری که نیتی به گفته او مداخله در اوکراین را داشته باشد با واکنش سخت مسکو روبرو خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. مقام های طرفدار روسیه در نزد دنستر روزهای گذشته ادعا کردند که از خاک اوکراین به این منطقه تیراندازی شده است. در پی این تحولات آنا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین روسیه را متهم کرد که آماده است از نزد دنستر همچون پل ارتباطی برای انتقال نیروهای نظامی به خاک اوکراین یا منطقه های دیگر مولداوا استفاده کند. نزد دنستر منطقه در شرق مولداوا با غرب اوکراین هم مرز است و از زمان جنگ با حکومت مرکزی مولداوا در سال 1992 از سوی جدای طلبان اداره می شود. تقریبا 1500 نیروی ارتش روسیه زیر عنوان نیروهای حافظ صلح در این منطقه جابجا هستند. از زمان حمله روسیه به اوکراین نگرانی ها درباره استفاده این نیروها در جنگ اوکراین افزایش یافته است. در حال حاضر همچنین بیم آن می رود که روسیه این منطقه را مانند نیم جزیره قریم به خاک خود همراه می کند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واخوری با اعضای شورای قانونگذاران در سن پترزبورگ تاکید کرد که همه تصمیم ها در مورد ضربه های برق آسا در صورت تهدید استراتژی گرفته شدند و این ضربه ها را جوابی نامید. رئیس جمهوری روسیه دقیق نگفت که ضربه های برق آسا با کدام سلاح ها انجام داده می شوند و آنها چرا هدف قرار خواهند داد. او هرچند درباره سلاح هسته‌ای مستقیما سخن نگفت، بعضی سلاح ها را نام گرفت که رقیبان احتمالی روسیه ندارند. پوتین همچنین به سخنرانی خود در روز 24 فوریه که در آن از آغاز به اصطلاح عملیات ویژه در اوکراین خبر داده بود اشاره کرد. او سپس اظهار داشت که اگر کشورهای خارجی به وضع در اوکراین دخالت کنند با عاقبت های دچار می شوند که تا حال در تاریخ معلوم نیست. پوتین افزود اگر کسی بخواهد از بیرون در آنچه که حالا در اوکراین رخ می دهد دخالت کند، باید بداند که با واکنش سریع روسیه روبرو خواهد شد. روسیه که در جنگ اوکراین پیشرفت‌های چندانی نداشته است، بارها در مورد احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای در صورت تهدید استراتژی علیه روسیه هشدار داده است.
شطرنج بازان تاجیک برای شرکت در دو مسابقه بین المللی به شهر تاشکند می روند. رقیبان دسته هایی که به هشتک فینالی لیگ قهرمان های آسیا در منطقه غرب راه یافتند معین شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. شطرنج بازان تاجیک در دو مسابقه بین المللی، یکی به خاطره اولین گراسمیستری آسیای مرکزی گیورگی اعظموف و دیگری جام امیر تیمور که از 3 تا 15 می در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان روز 29 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات پرنفوذ اشتراک 20 گراسمیستر و 20 استاد بین المللی در نظر است. تاجیکستان را شطرنج بازان جوان مطربه حاتمی، مهرالدین شریپوف، رخشانه سعید و جلال الدین الهامی نمایندگی میکنند. آقای یونسف افزود:
ما جوانان بوده استودنت اینا اصلا برای تجربه آموزی از همه وریانت خوب برای ما تاشکند است. هم ارزون است هم رفتنش آسان تر است. امکانات است که در مسابقات بین المللی با حریفان پردور خوب آزمایی کنند.
به گفته الهام یونسف مسابقات اساسی این ساله المپیاد جهانی شاهمات می باشد که ماه ایول در هندوستان دایر می گردد. در این چهارابینی بزرگ اشتراک شطرنج بازان معروف تاجیک به مانند گراسمیستر فرخ اماناتف، استاد بین المللی محمد حسین خوجایف و دیگران در نظر است. خبری دیگر، رقیبان دسته هایی که به هشتک فینالی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 در منطقه غرب راه یافتند معین شدند. در دوری هشتک نهایی مسابقه که روزهای 3 و 4 فوریه سال آینده برگزار می شود، دسته های زیرین با هم رقابت می کنند. الهلال عربستان سعودی، شباب الاهلی امارات متحده عرب، الشباب عربستان سعودی، نصف ازبکستان، الدوحیل قطر، الرایون قطر، الفیصلی عربستان سعودی، فولاد ایران. بازی های هشتک نهایی در شکل متمرکز برپا می گردند. برای میزبانی مسابقه هر یکی از 5 کشوری که نمایندگانشان در هشتک فینال بازی می کنند می توانند داوطلب شوند. فینال لیگ قهرمان های AFC از 2 بازی عبارت است. بازی ها 19 و 26 فوریه سال 2023 برگزار خواهند شد. بازی اول در میدان باشگاه فینالیست منطقه غرب و بازی جوابی در میدان باشگاه فینالیست منطقه شرق دایر می‌گردند. ضمناً از 4 باشگاه آسیای مرکزی، استقلال تاجیکستان، اهالی ترکمنستان، پختکار ازبکستان تنها نصف به پلی‌آف لیگ قهرمان‌های آسیا راه یافت. نصف برای 2 پیروزی و 3 مساوی در بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا علاقه 130 هزار دلار به دست آورد. بر زمین سال آینده به صورت حساب باشگاه برای اشتراک در 8-1 فینال $100,000 گذرانیده خواهد شد. دسته استقلال دوشنبه که پس از 5 باختی پی هم در دوری آخرین مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای AFC در منطقه غرب در گروه A تیم شرجه امارات متحده عرب را با حساب 2-0 شکست داد، به مبلغ $50,000 جایزه مالی گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
ظرف رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوق رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادار صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرف رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرف رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، هولو از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که هولو وضع سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش همین خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویمو. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضوها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی گلوکاچتنی او پخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همین قدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام 1 سال اول همون 6 خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله، همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموز کلون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میموند. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگوین که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت
نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن، باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف میشود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم میدونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنی از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دهیم، چون که دو خیمیه گرفتم، بعد دو خیمیه دیگه امکان نداشتن، هرچند خیلی من زوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالت حساسیت در حیات من بود، من بکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم، او رو نتوانستیم تبابت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده، یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی؟
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستم و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دو گناه قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم، خش و تبرها، جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که یک سازمانی خیریوی دارد، روزی اکونی جراحی اومد، او کسان پیشتر من رو میشناختن، اومد تمامی خراجات داروواری من رو به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اینکه حاضر علاقه بعد از جراحی بخواست هستید و چی کار مشغول هستید؟ اصلا کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری رو فهمیدم، اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همین خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلان هم گرفتیم و مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت با تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضوی حزبی حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی در سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوره نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این هم از حالت های استرابی و فکر من گمانم همین بود، دلم درد می کرد که در اونجا هم تبابت می گرفتم برای دلم بود، من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازداشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعی که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی من خیلی خیلی با مشکل خوب واریز شدم، خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودن و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم، یعنی خوب حدودی 7 سال است که من مثلا سرابونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندنی فرزندانم کوشش میکردم، فقط حاضرم باشد برای فرزندان آینده اونها برای همون ها بسیارتر دلتنگ میشم. اما مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتن بسیار دلتنگ میشم که مثلا این ها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شما همش گذاشت. بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است، این همش در گذشته است.
ده ها با عنوان جوان و فعالیت شما با امیدواری و باور و استفاد نمیگریستن. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و با عنوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتن، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون. با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنن یا نه؟
اکنون نمیدونم. من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شون، همیشه کوشش کنن خونن، پیشروی داشته باشن در برابری مردان. همچنین میخواستم که یک زنی تاجیک، یک زنی مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود رو داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند. یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خونن، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا روحی خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدونم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشن. این رو هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها، از همه این چیزها دور ماندم. نخواستم که دیگر بار وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا میخواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم میخواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو میبینم، میخواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد. ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخواهم که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم، چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند بچه نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستن که اینجا خونه چنن و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبین به این درگاه که شفا یابند. خدا با شکر طبیبان حاذق هستن، کمک میکنن، همیشه دلبرداری میکنن و اونها رو با امید میسازن. همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست. و دواده و همه این طبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی دیرتر، یعنی بیزی فقط به خاطری بخاطری که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، بخاطری که خب یه لذتی از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشد، بله میخوام من میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذاشت و تشمه با پخ نیست.
بله.
و چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی. و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفت دکترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشود است. یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن. ولی همه چیز رو نمیتوان مثلا از مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگرچنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم. هم علم و ورس هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درود دیگر، پدرود. گرچه هست جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا از کنار هم گرچه هست جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا ایم صدا مرا کردی صدا ولی نشنیدم بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 29 اپریل است و در برنامه این گزارش ها را داریم. از مناقشه پرقربانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک سال گذشت. قصه زندگی چند خانواده قربانیان این مناقشه. آمریکا و روسیه محبوسان پرونده هایشان پرسر و صدا را با یکدیگر عوض می کنند، اما موقع کاخ سفید نسبت مسکو برای جنگ در اوکراین تغییر نیافته است.
این یک روز مهم و یک حادثه خاطرمان است، حادثه که نتیجه تلاش پرزیدنت جو بایدن برای برگردانیدن آمریکایی های اسیر افتاده از تمام جهان می باشد.
و ملخ روزی آدمان را در خطلان می خورد. شکایت کشاورزان از حمله ملخ به زمین کشت و برباد رفتن مهنت هایشان.
ملخ کشتی سیم خیلی کمشی سیخی آنا در موضوع مرکزو.
سال پیش در این شب و روز فوجه چندین اویلا در دو کشوری به هم دوست را به ماتم نشاند. ده ها ساکین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بهار سال گذشته در یک زد و خورد خونین به هلاکت رسیدند. با گذشت یک سال از این حادثه مدهش، درد نزدیکان قربانیان آن کهنه نشده است و تشویش ها از سرزدن جنگ باقی است. همکارم کیومر سیاتو درباره چند خانواده گزارش می دهد که در مناقشه مرزی نزدیکان خود را از دست دادند.
هاشم همرایوف هفته چند بار حتما به سر قبر پسرش می آید. ابراهیم 29 ساله یگانه پسر این مرد روزی 29 اپریل سال 2021 در مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان کشته شد. سال گذشته برای هزیمه محکم و سال عادی نبود. پسر 26 ساله او هم در جنگ در مرز دو کشور همسایه جان باخت. حکمت الله تجارت و نقشه های زیاده داشت.
خوانندش شده بده نه بای من سهر میرم تا مرکم خبرگیری گفته برام در رفتم سونی به هوای شریکو هم و دادرکو فامیدن و محمد هم نزدن.
حادثه را که یک سال پیش در سرحد رخ داد در قرقیزستان هم با درد بیاد می آرند. این شهرک مدینه در ولایتی بادکند است. دهه را به نام یک دختر 12 ساله گذاشتند که قربانی مناقشه مرزی شد.
سالکه یک سال گذشت. زندگی دامن دارد. وقتی شوهرم فوتید یک ماه حامله دور بودم.
اسمنور را پدرش ندیده است. او یکی از قربانیان دیگری مناقشه مرزی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان است. آن صبح او دختر کلانیش را به باغچه برده وعده کرد که خودش آمده میگیرد، ولی دیگر بر نگشت. دخترش تا هنوز چشم براه پدر است.
روز اپریل جاکن نازده این باقی کنده ریز گید شده.
ماه اپریل من اون حادثه ها رو بیاد می آرم. خیلی مشکل بود. دختری کلونیا ملکه بعضی چیزها رو پای می برد. همیشه از من می پرسد که پدرم کی بر می گردد و گفته بود که آمده مرا می گیرد.
بهاری سال گذشته در پی مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان ده ها نفر از دو طرف کشته شدند. در تاجیکستان 19 نفر به هلاکت رسید و 87 کس زخمی شد. در قرقیزستان شماره کشته شده ها را 36 نفر گفتند. 189 کسی دیگر جراحت برداشتند. این پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ دو کشور همسایه گفته می شود.
با وجود تشنج در مناسبت ها و با آنکه دو ماه باز جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد، واشنگتن و مسکو محبوسان آمریکایی و روس را با یکدیگر تبادل کردند. بعد از بحث و بررسی های زیاد میان دو کشور، اخیراً چند تن از محبوسان معروف آمریکایی از زندان مسکو و زندانیان روس از محبس های آمریکا رها شده به نزد پیوندانشان برگشتند. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم مؤمنی احمدی پیشنهاد میکند.
تریور رید، افسری سابق نیروهای بحری آمریکا، از سال 2019 در زندان روسیه بود. او با اتهام حمله به مامور پلیس به 9 سال زندان محکوم شد. خانواده رید به بی‌گناهی او پایفشاری و طلب داشتند که آزاد شود. او را روز چهارشنبه آزاد کردند. سخنگوی کاخ سفید گفت مبادله محبوسان در ترکیه صورت گرفت.
این یک روز مهم و یک حادثه خاطرمان است. حادثه‌ای که نتیجه تلاش پرزیدنت جو بایدن برای برگردانیدن آمریکایی‌های اسیر افتاده از تمام جهان میباشد.
ایالات متحده هم خلبان روس کنستانتین یاریشنکو را بعد 20 سال زندان از محبس کنکتیکوت آزاد کرد. او با گناه قاچاق کوکائین به ایالات متحده زندانی شده بود. مقامات روسیه گفتند تبادل محبوسان نتیجه گفتگوی دراز دو کشور است. پسکی آشکارا گفت تبادل محبوسان موقع آمریکا را نسبت به تجاوز روسیه در اوکراین تغییر نمی‌دهد.
رهایی تریور رید، بازگشت او به نزد اویلا و دسترسی او به کمک در انتظار طبی، موقع و نقشه پرزیدنت را در مورد بسته نو کمک ها و ادامه دستگیری اوکراینی ها دیگر نمی‌کند.
رید یکی از چندین امریکایی است که بازداشت و زندانی شدنشان در روسیه سر و صدای زیاد بپا کرد. بسکتبال بازی معروف بریتنی گرینر هم روزی 17 فوریه در فرودگاه مسکو با اتهام نگهداری غیرقانونی مواد مخدر بازداشت شد. پال اویلن، سربازی سابق نیروهای بحری آمریکا، سال 2018 در روسیه بازداشت و بعد 2 سال با اتهام جاسوسی به زندان محکوم شد. مقامات آمریکایی، حامیان حقوق و خانواده‌اش اتهام را به اساس می‌خوانند.
من گناهی نکردم، نه آدم ربایی و یگان جنایت نکردم.
کاخ سفید می‌گوید برای آزادی پال اویلن و آمریکایی‌هایی که به گناه بازداشت و زندانی شدند تلاش دارد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در سخنرانی در روز چهارشنبه از تبادل زندانیان یادآور نشد و برعکس تهدید کرد که به هر کشوری که به گفته او به عملیات مخصوص نظامی در اوکراین دخالت می‌کند پاسخی برخاسا خواهد داد.
بیننده گرامی، در این فرصت برنامه پارچه از بحث گپی آزاد رو میبینیم که همکاران ما تهیه کردند. این دفعه صحبت درباره سفرهای رئیس جمهور امام علی رحمان به ناحیه ها است و هم صحبتان در برنامه عبدالقادر عبدالقهار، خبرنگار و کتابدار شناخته، و محمد اقبال صدرالدین، یکی از فعالان مخالفان تاجیکستان در خارج از کشور هستند.
عبدالقادر، ببینید محمد اقبال میگد که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است. به این چه میگوید؟
البته خودنمایی نیست. چه خودنمایی است وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه که دوستش میدارن انتخابش کردن سفر کنند؟ یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یک شهر رو سفر نکنه؟ از اونه که سفرهای پرخرج پردبدبه، همینش هم من کسمان روزی هستم، ولی اصلا روزی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود. و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک ستیه، یک ماده مبلغ جدا شود از حسابی پولهای ایلوکی دولت برای سفرهای پرزیدنت.
اشاره کرده که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکند سفر کند؟ محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه های کشوری که آن را اداره میکند سفر نکند؟
خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند و هیچ کس مخالفی سفر کردن پرزیدنت یک کشور به یک ناحیه یا به یک ولایت یا به یک استان یا به یک منطقه از کشور نیست و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد. ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظری ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخنی خوب گفتند ولی نو دارند در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها.
شکل مکمل برنامه گپی آزاد رو میتوانید فردا ساعت 13 به وقت دوشنبه و 11 به وقت مسکو در سمونه رادیوی آزادی و یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام تماشا کنید. حمله ملخ به زمین های کیش در برخی از ناحیه های ولایت ختلان مهنت چند ماهه ساکنان را برباد می دهد. کمی علف در کوهستان و تل و تپه های این منطقه هجوم ملخ به کشتزارها را بیشتر کرده است. ساکنان از علاقه رسیدنی ضرر ملخ ها به حاصل کشتشان نگرانی می کنند. یک سله ملخ می تواند در یک روز 35,000 اهالی را از غذای کشاورزی محروم سازد. طاهر سفر در این باره گزارش دارد.
حمله ملخ در ناحیه کوشانیان در چراگاه ساکنان دهه عمر قزاق و کلتشور، اینجا که علف تمام شد بعد دیگر چراگاه ها حمله می کنند. ایدیبیگ عبدالویف با تراکتوری زرپاش خود یک ماه است با لشکری عظیمی ملخ می جنگد. امیدوار است این لشکری بزرگ را نابود می کند.
کرو سوزه سر بر وقت بگم جمع شانیو ملخ کشتیسیم خیلی کم شدیسی اخی آنا در موزه مرکزوخ ای چورم اپریل اومدگی.
زوربیگ شریپوف چوروادار و یک مسئول اداره مبارزه با ملخ در ناحیه کوشانیان است. این مهمانان ناخوانده بعض جانور را بد میبیند چون دارونه‌دار کشاورزان را نابود میکنند.
از چوروا ما امنیت آذوقه‌واری گوشت و شیر و روغن را تامین میکنیم. اگر ملخ علف را نابود کند پس ما نمیتوانیم که در آینده امنیت خوراکی منطقه و سهمدار نباشیم.
این دهقان از نزدیکتر آمدن این ملخ به کشتزارهایش نگران است. میگوید حشرات بی‌رحم ده‌ها هکتار چراگاه را نیست کرده و مردم دیهات ضرر رسانیده است.
در حدود نهایه وش کار کرده همین به طور باید شاید به راه مانده نشده است. آنها به پروایی کرده ایستادند. این عیان است که چقدر شماره زیادی هجوم ملخ به منطقه ما گذشته است.
سال اول نیست که ملخ کشتزار و چراگاه های ختلان را نابود میکند و یا به آنها ضرر میرساند. سال گذشته سبزوات و پالیزی ها را خورده بود. اداره های کشاورزی ولایت میگویند در ناحیه وخش و دیگر نواحی ختلان خطر حمله ملخ از بین رفته است، اما ویدیوها از منطقه ها دیگر چیز را نشان میدهند. حمله بی‌رحمانه لشکری ملخ را که هر رستنی سری راهشان را بی برگ و شاخ و بی جان میکنند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
برنامه را ادامه می دهیم. در هندوستان یک افسونگری را برای استفاده مار کوبرا و یا عینکدار دستگیر کردند. طبق انعنه های قدیمی هندی در راه به سوی تویخانه بعضی آیله ها افسونگری ماران را دعوت می کنند. شاید در عصرهای پیش مار زنده استفاده می شد ولی 5 سال این جانب مار کوبرا در کتاب سرخ هندوستان وارد گردیده نگه داشت و استفاده آن منع شده است. مومین احمدی گزارش می دهد.
روزی 28 اپریل مرد به خاطر رقصش با ماری کوبرای زنده در مراسم توی عروسی در ناحیه شرقی میور بهنجی هندوستان حبس شد. جنگل های این ناحیه ولایت ادیشم مکان زیست یک ایده حیوانات وحشی نادر است. در توی عروسی شهرک کرانیجا افسونگر ماران دعوت شده بود. او می بایست طبق انعنه در راه از خانه داماد به منزل عروس رقص مار را اجرا میکرد. مهمانان وحشت زده به مقامات خبر دادند که افسونگر با ماری زنده رقص دارد. مقامداران افسونگر را بازداشت نموده مار را در جنگل رها کردند.
در رقص ماری این توی ماری کوبرای زنده را استفاده بردند.
طبق قانون حمایه وحوش نگهداشت این مار و استفاده آن در رقص، این عمل جنایت به شمار می رود. از این رو افسران ما افسونگری ماران را حبس کردند. ماری کبرای هندی و یا ماری عینکدار در هندوستان، شریلانکا، بوتان، بنگلادش، پاکستان و هندوستان بسر برده، سر از سال 2017 در رویخط حیوانات نادر هندوستان قرار گرفته است.
برنامه اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. خبر و گزارش های دیگر را در سمونه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخوانید و تماشا کنید. خدا نگهدارتون.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ویرا گریچ، خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی، بر اثر موشک‌اندازی نیروهای روسی به یک بنای استقامتی در شهر کیف به هلاکت رسید. حادثه روز 28 اپریل امسال روی داد. به اطلاع بخش اوکراینی رادیو آزادی، جسد خانم گری صبح 29 اپریل پیدا شد، در این روز که پایتخت اوکراین مورد حمله قرار گرفته بود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در آن روزها در کیف قرار داشت. در عکس ها و نوارهای ویدئویی دیده می شود که آشانه های پایانی بنا آسیب جدی دیده است. شهردار کیف ویتالی کلیچکا روز 29 اپریل در تلگرام نوشت که جسد یک نفر از زیر ویرانه ها بیرون آورده شد و 10 نفر زخمی شدند. ویرا گریچ 55 ساله از ماه فوریه سال 2018 با این طرف کارمند رادیو آزادی بود. قبلا در شبکه های گوناگون تلویزیونی اوکراین کار می کرد. کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان خبرها را درباره خریدار شدن بی‌سرنشین های بیرقتر ترکی از سوی تاجیکستان شهر داد. کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان روز 29 اپریل گفت اطلاع مذکور بی اساس است و بنا به معلومات دقیق آنها جانب تاجیکستان با استحصال کننده بیرقتر شرکت بایکر مکین و شرکت های دیگری ترکی شرطنامه نبسته است. جانب تاجیکستان هرگز این گزارش را شرح نداده است. جانب قرغیزستان هرگز جانبدار سیاست خشین نسبت کشورهای همسایه نبود و نخواهد بود، آمده است در اطلاع کمیته دولتی امنیتی ملی این کشور. شیرعلی مرزا، وزیر دفاع تاجیکستان و همتای ترکش خلوص اکر، 29 اپریل در حاشیه سفر هیئت تاجیکستان به انقره در مورد همکاری های نظامی دو کشور موافقت نامه امضا کردند. طبق خبر وزارت دفاع ملی ترکیه، در جریان گفتگوی پشت درهای بسته مسئله امنیت منطقوی و همکاری در عرصه صنعتی دفاعی بررسی شدند. حاصل همکاری های بیشکک و انقره خریدن هواپیماهای بی‌سرنشین بیرقتر TV2 از سوی قرغیزستان شد. به این ترتیب قرغیزستان در میان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی نخستین کشوری شد که صاحب هواپیماهای بی‌سرنشین ترکی شد و ماه مارس سال 2022 از استفاده آنها در یک رزمایش خبر داد. مرافع دادگاهی امریدین علاوت شایف، یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان، روز 29 اپریل در بازداشتگاه دوشنبه آغاز شد، ولی به اطلاع منابع آگاه نزدیکانش را به داخل راه ندادند. مقامات در این باره چیزی نمیگوید. امریدین علاوت شایف ماه جانور امسال در روسیه ناپدید و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده شد. یک منبع آگاه از پرونده به رادیو آزادی گفت مرافع ساعت 14 در بنای بازداشتگاه موقتی رقم 1 پایتخت سر شد. به قول او پرونده را دادرسی از دادگاه ولایت مختار کویسان بدخشان بررسی می کند. وکیلان دفاع را دیر خبردار کردند. خیش و تبارش به نزد بازداشتگاه رفتند، اما آنها را به داخل راه ندادند. علاوه شایف یکی از چهره های شناخته در میان زادگان ولایت مختار کویسان بدخشان در روسیه روز 11 ژانویه امسال ناپدید شد. مقامات تاجیک تنها روز 2 فوریه بازداشت او را در دوشنبه تصدیق کردند. مقامات علیه امریدین علاوتشه با چند اتهام از جمله گروگانگری از آزادی محروم کردن و غیر متهم میکنن. طرفدارانش به بیگناهی او تاکید میکنن. سازمان امنیت و همکاری در اروپا سها اعلام کرد که ناظرانش اوکراین را کاملا ترک می کنند. این سازمان تصمیم را بدیان گرفت که مسکو مهلت فعالیت ناظران را تمدید نکرد. رئیس عمل کننده این سازمان وزیر کارهای خارجه لهستان زبیگنو رای و دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا خلگا ماریا شمید از آن اظهار نگرانی کردند که موقع گیری روسیه برای آنها انتخابی دیگری را باقی نگذاشت. پیشتر از این نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا الکساندر لوکاشویچ گفته بود که متخصصان روس را از ماموریت مخصوص نظارتی این سازمان در اوکراین بیرون کردند و همچنین ناظران کشورهای دیگر را در هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا در همکاری با جانب اوکراین در رفت نزاع عیب‌دار کرد. لوکاشویچ گفت که ناظران به نیروی ازاو ماشین‌های زره پوش دادند. دیروز روسیه این سازمان را با آن عیب‌دار کرد که درباره جایگیری نیروهای روسیه و نیروهای رو به روسیه به خدمات اکتشافی غرب و اوکراین اطلاع داده است. بانوان ترکمنستان در پی محدود شدن آرایش های زنانه با خطر از کار راندن روبرو شدند. بنا به اطلاع خبرنگاران و چندین منبع باوری بخش ترکمنی رادیو آزادی در ترکمنستان دوام روزهای اخیر چندین مهماندار، استیواردس هواپیما و راهبلد قطارها برای گذاشتن میژه و استفاده ناخن های صنعی از کار رانده شدند. شرکت هواپیمایی ترکمنستان که بعد تنفس طولانی دوباره پرواز خود را از سر میگیرد 20 مهماندار استیواردس را برای افزایش لبها از کار رانده است. همچنین حدود 50 راهبلد قطار نیز با این سبب کار خود را از دست دادند. مقامات آگاه میکنند که خدمت رسانی های چون باتوکس، محو کردن آژانگ های روی، گذاشتن میژه، افزایش لبها و استفاده ناخن های صنعی منع کرده شدند، گفت کارمند یکی از کاشانه های حسن در بیرملی ترکمنستان روز 11 اپریل.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
پیوندان عبدالاتیف شریپوف راننده ماشین یاره تجلی که 3 ماه پیش در جریان نزاع مرزی کشته شد از وعده خلافی مقامات شکایت دارند. آنها میگویند مقامات وعده داده بودند که 60 ماه معاش عبدالاتیف شریپوف را میپردازند و همچنین برای نزدیکانش زمینی نزد حولگی میدهند. اینچنین وعده شده است که یکی از کوچه ها به نام شریپوف نامگذاری میشود. وعده هایی که به گفته پیوندان عبدالاتیف شریپوف بعد 3 ماه تا حال اجرا نشدند. مسئولین بیمارخانه مرکزی شهر اسفرا که شریپوف آنجا کار میکرد گفتند وعده خود را فراموش نکردند و برای اجرا شدنش تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. همسر عبدالاتیف شریپوف به یاد شوهرش میگیرد. عنایت خان شریپوف میگوید شوهرش 10 سال راننده ماشین یاره تجلی بود و کارش را دوست میداشت.
اون جوش از دیگه یک بود نامه نگرد بیتین بروشو همیه بر افتن دامیده تاکو همیه های باید بگیت مونه نامه
ماشین یاره تجلی عبدالاتیف شریپوف در جریان نزاع شب 27 ژانویه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان خراب شد. در روز حادثه او توانسته است چندین زخمی را از منطقه داغ به بیمارستان آورد. گفته می شود نقلیات را با خمپاره و یا مینمیات زدند. هنگام حمله عبدالاتیف شریپوف و 2 نفر دیگر داخل ماشین بودند. شریپوف 62 ساله کشته شد و همراهانش سخت جراحت برداشتند. جسد پاره شده راننده یاره تجلی را زود به خاک سپاریدند. پیوندان گفتند سرطبیب بیمارخانه شهر اسفرا در مراسم دفن وعده های زیاده داد. تبارک خان یکی از پیوندان عبدالاتیف شریپوف برده آزادی گفت سر دکتر وعده داد که برای فرزندان شریپوف زمینی نزد حولگی می دهد.
همون را سر دکتر آمدن اینجا دادراشان بودن و یا عبدالاتیف کندای هاشان بودن در نه همه خلقند وعده دادن که خودشان من در خانشان را نشان دادم. من دپوتات گفتن خودشان من دپوتات من خانجا همین درنی شهر گرفتم تیم گفتن نکرم حاضر گفتن که من 6 ماه آیلی کشانا من وایکر میتیم توغری کر گفتن من نکرم خبرم نگرفتم حاضر مثال آخر این وای نیده قانون با درنی همون قابه آدم دپوتات حاجی مثال
با سبب در سفر خدمتی بودن نتوانستم طیب‌الدین محمدوف سرطبیب بیمارخانه شهر اصفهان را پیدا کنم. دیگر مسئولین بیمارستان با پیشنهاد سند گفتند وعده های خود را فراموش نکردند. از جمله در یک سند سرطبیب بیمارستان از شهردار اصفهان خواسته است برای فرزندان عبداللطیف شریپوف زمینی نزد حولگی جدا کنند. گفته می شود شریپوف از سال 2017 در نوبت برای گرفتن زمینی نزد حولگی بوده است. در سند دیگر سرطبیب به وکیلان خلقه شهر اصفهان پیشنهاد کرده است که کوچه به نام شریپوف نامگذاری شود. مسئولین بیمارستان در صحبت بدون میکروفون گفتند 60 ماه معاش عبداللطیف شریپوف مرحله به مرحله پرداخت کرده می شود. در بیمارستان مرکزی شهر اصفهان همچنین گفتند تا این دم به خانواده عبداللطیف شریپوف چند مرتبه کمک مالی رساندند. نه معاش 60 ماه، نه زمینی نزد حولگی و نه نامگذاری کوچه عبداللطیف شریپوف را بر نمیگرداند. اما پیوندانش میگویند به خاطر پاس خدمت‌های 10 ساله او در بیمارستان مقامات باید به وعده خود عمل کنند. در مناقشه 3 ماه پیش دو شهروند تاجیکستان از جمله عبداللطیف شریپوف کشته شده، 10 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. اینچنین زیاد از 50 خانه و مؤسسه‌های اجتماعی در جماعت چورکوه و سرخ آسیب دیدند. تا این دم بر اثر مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 10 نفر کشته و زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک تا حال نتوانستند مرز خود را پر معین و علامت گذاری کنند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو با خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از اوندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیر سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی پیر سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی.
محمد علی عبداللهیوی 22 ساله از ناحیه جلال الدین بلخی تاجیکستان که به طور قراردادی در صف ارتش روسیه خدمت میکرد در جریان جنگ روسیه در اوکراین کشته شده است. جسد او را روز 28 اپریل در زادگاهش دفن کردند. پیوندانش میگن او در آخر ماه مارس امسال در شهر ازیوم ولایت خارکوف کشته شده است، ولی معلوم نیست در چه شرایطی. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. محمد زاکر عبداللهیف پدر محمد علی روز 29 اپریل بر رادیو آزادی گفت پسرش شهروندی روسیه را داشت و از ماه ینور امسال شامل ارتش این کشور شده بود. ماهی آینده باید مراسم خانه‌دارشویش برپا می شد. تا 8 سالگی در تاجیکستان خواند، سپس اهل خانواده به روسیه کوچیدیم، افزود او. تابوت جوان را از روسیه با هواپیمای نظامی به فرودگاه عینی کنار شهر دوشنبه آوردند. جنگ روسیه در اوکراین بیش از 2 ماه باز ادامه دارد. تا این دم خبری کشته شدن دست کم 7 زاده تاجیکستان تصدیق شده است. هفته گذشته جسد ابوبکر ناظموف 24 ساله را در شهر برنئول گرانیدند. یک نشریه اوکراینی چندی پیش روی خط نظامیان روسیه را رسانه‌ای کرد. در این فهرست نامی نزدیک به 6000 نفری آمده است که از آسیای مرکزی هستند. درباره نزدیک به 100 نفری آنها گفته شده است که زاده و پروردگان تاجیکستان هستند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه را دارند. بین دو کشور نظام دو شهروندی جاری است. این در حالی است که دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش جنگ مسکو را در اوکراین محکوم کرد و بی‌معنا خواند. گوتریش پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از مسکو به کیو رفت و روز 28 اپریل شهرک بوچا و بروتنیاکا را دید، جایی که جسد صدها نفر را با آثار شکنجه یافتند و سازمان ملل و دادگاه بین المللی جنایی و چندی از کشورها خواهان تحقیق جنایت جنگی روسیه در اوکراین شدند. با وجود دلیل‌های فراوان از جنایت‌های جنگی، روسیه گزارش‌ها را در مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان رد کرده است. آنتونیو گوتریش پیش از ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در توییتر نوشت: ما با توسعه یاری‌های بشر دوستانه و بیرون آوردن غیر نظامیان از منطقه جنگ در اوکراین ادامه خواهیم داد. همزمان افزود: پایان هر چیزی تری جنگ به فایده اوکراین، روسیه و جهان است.